بسم الله الرحمن الرحیم. محاق و انسان همان است که باید باشد. صفحه 101. ستم. مرا دوست بدار. این است منشأ و علت هر ستم و ریایی که مبدأ آن در خانواده هاست و معادش در حکومت ها. زیرا دوست داشتن یک وضع غیر عادی و قلبی است. انسان با اراده اش نمی تواند کسی را دوست بدارد و یا نفرت ورزد. خداوند نیز همین امر را به بشر نمود که موجب شد اکثریت مردم منکر و عدو شدند و ما بقی هم سر از ریا و تزویر به دین گراییدند و پیامبرانش را عداوت نموده و حتی به قتل رسانیدند. این امر مذکور ذات و مقصد طبیعی هر امری است و هر تعلیم و تربیتی، یعنی تحت فشار قرار دادن دل تا اینکه منقلب گردد و از خودپرستی رها شود. آن که در این امر موفق شود و دل خود را از خودخواهی برهاند به راستی رسته است. زیرا کسی که بتواند دیگری را قلباً دوست بدارد در بهشت وجود جا گرفته است، وگرنه به انواع ستم و ریا که تماماً عذاب است مبتلا می شود. یعنی به دوزخ خودی که اصلاً نمی داند چیست و چه می خواهد. خودی که اصلاً موجودی آریه‌ای و فرضی است. پول. هرگز کسی به واسطه باور به ایده‌ای هرچند نادرست هم فریب نمی خورد و به دام نمی افتد و بلکه بر تجربه و عقلانیتش افسوده می شود و هیچ ضرری نمی کند. فقط می توان به واسطه پول فریب خورد و فریب داد. آن که به پول فکر می کند دزدکی فکر می کند و فکرش دزد می شود و این سرآغاز و باطن دزدی است که انسان را به دام می اندازد. هر دزدی فکر و فکر دزدی و فکر دزدکی همچون یک دزد بالاخره به دام می افتد و این منشأ هر فریب خوردگی است. در هر فکری که به هر معنا و طریقی ایده پول دخیل باشد به فریب منتهی می شود. راه پول همواره به چاه می رسد. هر کجا که پولی در میان است دزدی در کار است، چون پول ذاتاً مخلوق زیاد طلبی و حرص و مفتخاری است. هر کجا که پولی در کار است، فکر دزدی و دروغ و مکر و خیانت به خودی خود پدید می آید. و هر کجا که تزویری در کار است، پول دلیل آن است، به طریق گوناگون، مستقیم یا غیر مستقیم. تا هنوز در گوشه ای از ذهن فکر پول حضور دارد، آن ذهن نمی تواند حق اندیش باشد و خود به خود مشغول خودفریبی است. فکری که برای پول کار می کند جز دروغ نمی بافد. علم اقتصاد فریب کارترین علوم است و بشر از هیچ علمی به این اندازه فریب نخورده است. از علم دزدی، دزدی علم، کفر و اخلاص. از تناقضات و بنبست های مذهبی فلسفه پدید آمد. اما طور که کل فلسفه جبران بر مدار اخلاق میچرخد و از بنبست‌ها و تناقضات فلسفی علم پدید آمد. اما طور که طب و سیاست از نخستین علوم میباشند و برای خارج کردن فلسفه‌های اخلاقی از بنبست و تناقض رخ نمودند. و از بنبست علوم فنون پدید آمدند که نخستین کاربردش در تسلیحات بود که ادامه حل بنبست‌های سیاسی است. و از بنبست‌های فنی هم هنر پدید آمد که رجعت به اصل یعنی مذهب است. ولذا نخستین آثار هنری مذهبی هستند چه در نقاشی، معماری یا موسیقی. و این یک دور کامل است که هر مرحله از تضاد و نفی امور مربوط به مرحله قبلی پدید آمده است و می آید. و این دور همواره استمرار دارد و هر مرحله از آن در جامعه‌ای به چشم می خورد. و اما از بنبست های هنری هم جنون ها، تخدیرات و انواع خودکشی ها پدید آمدند و نهایتاً به نفی کامل مذهب رسیده و شیطان پرستی و کفر محض آشکار شد. این دور هم به معنای سیر تکامل مذهب در تاریخ است و هم به معنای سیر آشکار شدن باطن و هسته مرکزی مذهب توده ها که کفر محض یعنی شیطان پرستی را استخراج کرده است. و اما به موازات این سیر به دور از چشم توده و تاریخ خط بسیار باریک و نامرئی دیگری از مذهب تداوم و تکامل داشته است که سیر نبوت‌ها و شریعت‌ها را به تدریج به سوی حکمت و معرفت و اخلاص زهد و تصوف کشانیده و انگشت شمارانی را تحت عنوان قدیس و عارف و صوفی و امام پرورش داده که به کلی جدای از حرکت مذهبی توده‌ها در تاریخ بوده است و مستمرن مذهب را به سوی تقوای محض که همان تقیه است سوق داده است و مظهر اخلاق دینی و مذهب توحیدی بوده است. بدین ترتیب می توان گفت که مذهب از آغاز تا کنون دو ماهیت ذاتی خود را، یعنی کفر محض و دین محض را آشکار ساخته است که یکی سیمای آشکار تاریخ و تمدن هاست و دیگری صورتی افسانه‌ای و غارنشینی دارد و در انگشت شمارانی پدید می آید. این دو به لحاظ تاریخی به موازات یکدیگر، هرچند بسیار دور از هم ولی ماهیتاً کاملا ضد یکدیگر، ولی در این حال دشمن و نفی کننده یکدیگر نبوده است. شاهد و مردم، امام و امت، ناجی و تمدن، اخلاص و کفر، این هر دو در مرحله کمالش صورتی شرعی و سنتی ندارد و گاه به نظر می رسد این یکدیگر است. این رویارویی فراسوی بود و نبود است با مادون بود و بود، فراسوی خیر و شر با مادون خیر و شر، اعلی الالیین و اسفل السافلین، خدا پرستی محض و شیطان پرستی محض. مرگ نه حتی به عنوان یک حق بزرگ و حق محوری حیات و غایت و ترمینال همه حقوق بشر بر روی زمین، بلکه لااقل به عنوان یک واقعیت در همین حد که حتما خواهم مرد و هر آن این واقعه رخ میتواند داد، اگر مورد باور عقلی و احساسی مستمر بشر باشد، در این صورت همه ارزش‌های رایج بشری در عرصه ماده و معنا به کلی معکوس میشود. خیر شر می گردد و شر هم خیر از آب در می آید. جای دوست و دشمن و راست و دروغ و درست و نادرست و مفید و مضر و باید و نباید عوض می شود و حتی نهایتاً جای معنا و احساس مرگ و زندگی و نیز بود و نبود. اگر ارزش هر ارزشی بر اساس خاصیت نهایی آن در حیات دنیا معلوم می شود، پس بایستی مرگ به مثابه میزان همه ارزش‌ها مورد استفاده باشد، زیرا ترمینال زندگی است. یک پایان آنی. مرگ باوری امروز در میان بشر به کلی در حال رخت بربستن است و حتی در حد یک فیلم سینمایی هم از باور ساقط شده است، ولذا کلیه ارزش‌ها و ایده‌ها و اعمال بشری وارونه و جنونی از آب در آمده است و بشر با حیرت کامل فقط شاهد بر پوچی‌های خود شده است و دلیلش را در افسانه‌ها و خرافات و متافیزیک جستجو می‌کند. و اما اگر همه مردمان مرگ باور می‌بودند، اصلاً تمدنی بر روی زمین رخ نمی‌داد. پزشکی، آرمان علم طب چیست؟ سلامتی کامل و نهایتاً حیات جاویدان بر روی زمین. این آرمان هرچند خلاف واقع و جنونی است، ولی در ذات این علم و حاملانش حضور دارد به طرز حیرت‌آور و نامفهومی. و اما از طرفی دیگر آرمان اطباء چیست؟ بیماری کامل و لاعلاج کل بشریت. و این آرمان پدید آورنده ذات این علم به عنوان یک شغل برای امرار معیشتی سطح بالاست. بدین ترتیب علم طب و طبیب در ذات خود دچار تناقض و تضادی لاینحل است. یعنی علم طب نیز همچون سایر علوم و سایر ارکان و محصولات این تمدن ذاتاً متناقض است و وجود و ماهیتش در تضاد به آشتی ناپذیر است. چگونه کسی که از بیماری مردم نان می‌خورد و می‌خواهد نانش مستمرن چربتر و رفاهش فزاینده باشد، می‌تواند شوق و آرزوی قلبی برای سالم‌سازی مردم داشته باشد؟ این علم و حاملانش دارای ذاتی مریض هستند و باید گفت که این علم مریض‌ترین علوم است و اطباء هم طبعاً مریض‌ترین افراد بشری می باشند. زیرا انسان به میزانی که مشتاق چیزی است به آن چیز می رسد و آن چیز در او خلول می کند. و نیز این علم متناقض‌ترین علوم است و اطباء هم متناقض‌ترین افراد بشرند، یعنی دوگانه‌ترین، ریایی‌ترین و به زبان فلاسفه دیالکتیکی‌ترین. و به همین دلیل خاص امروزه پزشک و پزشکی مبدل به کانون اشاعه امراض لاعلاج شده است، امراض مالیخولیایی، و لذا هیچ علمی همچون طب محتاج درمان نیست. پزشک مدرن کیست؟ اسرائیلی که با عذاب دادن جان می ستاند به علاوه کارمزد. فلسفه، فلسفه چه می گوید؟ فقط یک چیز می گوید و آن این است: چرا؟ آغاز هر فلسفه و فکر فلسفی از یک چراست که چرایی واقعی می باشد و پایانش یعنی کمالش و آنگاه که تبدیل به یک فکر یا نظام فلسفی شد منجر به یک چرای دیگر و غول‌تر و اسرارآمیزتر و نامفهومتر می شود و دروغین و مالیخولیایی. و هر چرایی از یک نفی برمی خیزد، نفی واقعیتی. پس فلسفه از دیدگاه دین خالص برخواست از انکار است که همان کفر می باشد. هر فلسفه‌ای از هر مسئله‌ای نهایتاً یک افسانه و راز مگو و ماپرس می‌سازد، یک خرافه و جنون کبیر. این همان کاری است که هر عامی با روش بسیار ساده‌تر و بی‌تعارف و بدون دریایی سواد انجام می‌دهد و خیال خود را راحت می‌سازد و خود را تسلیم جهل خود می‌کند. هگل خدای فلسفه مدرن در آخر عمرش آنگاه که کسی درباره کتابش از وی سوال کرد گفت: فقط خدا می داند که منظورم چه بوده است و من اینک خود هیچ نمی فهمم. هر فلسفه ای نهایتاً فلسفه ای از جهل درباره خیشتن است که این جهل را جهانی می سازد و قابل پرستش. هر فلسفه ای نهایتاً روشی از نفی واقعیت است. ولذا پایان فلسفه، فلسفه پوچی و عدم است. اگزیستانسیالیزم ها. موسیقی، گوش نوازی، گویی هر نوازشی زیاد از حد و مستمر موجب کرختی و بیهوشی و جنون و اعتیاد می گردد و خاصیتی معکوس به بار می آورد و فقط عادت و خماریش باقی می ماند. خاص امروزه که بی هر چیزی به سر می شود الا بی موسیقی. موسیقی چه می کند؟ گوش را نوازش می دهد و به تدریج نسبت به هر صدای واقعی کر می سازد. و دیگر مهم نیست که اصلا چه موزیکی پخش شود، همانطور که دیگر اصلا مهم نیست که چه برنامه‌ای از تلویزیون پخش می شود، بلکه مهم این است که چشم باید بر واقعیت کور باشد. موسیقی که دورانی گوش را حساس‌تر و شنواتر می‌ساخت، اینک به کلی آن را کرخت کرده است و سکوت مهلک‌ترین چیزها شده است، زیرا کرختی را از میان می‌برد و شنوا می‌سازد. فریب و ترفند موسیقی در همان لذت مقدماتی آن بود، مثل نشئگی مقدماتی مواد نشئه‌زا که به زودی از بین می‌رود و مکرش این است که هوش را تباه می‌سازد. و اینک نشئگی و موسیقی تفکیک ناپذیر شده است و برای تحمل موسیقی باید مست و نشئه بود و برای تحمل نشئگی باید موسیقی باشد. برای بیهوشی باید بیهوش بود و برای بیهوشی هم باید ناشنوا بود، زیرا هوش با اصوات و به خصوص کلام رابطه مستقیمی دارد و مستقیماً از آن تغذیه می کند. و اصلاً برای هر نوع هنری باید بیهوش بود. و این مذهب اصالت حماقت است، مذهب هنر. و هر چیزی که کمتر درک شود بالاتر می شود، یعنی هر چیزی که به تحمیق کمک کند مدرنتر و مفیدتر است. آری، به راستی به واسطه هنر می توان به خدا رسید، منتها خدای جنون و حماقت، و این همان ابلیس است. و بیهوده نیست که موسیقی مدرن علناً به شیطان پرستی رسیده است. و موسیقی مدرن که تماماً و با شتاب به سوی الکترونی و کامپیوتری و اتوماتیک شدن می رود و انسان را به عنوان یک واسطه هم از میان می برد، گوش و هوش بشر و اعصاب و روانش را هم برقی و لیزری و اتوماتیک می کند و از جهان واقعیت به کلی بیگانه و مبرا می سازد، و این بیگانگی محتاج دیوانگی فزاینده است که به واسطه انواع داروها و مخدرات تأمین می شود. این موسیقی عامل اتحاد روانی انسان با تکنولوژی است که خود تکنولوژی عامل بیگان سازی انسان نسبت به طبیعت است. نسبت به خیشتن. مدرنیسم، آشکارسازی، برونفکنی، تجسم بخشیدن، قالب ریزی کردن، ظهور و بروز مادی و محسوس امیال و احساسات و غرایز و آرمانها، مدل بخشیدن به اراده خیش در جهان بیرون، به کام رسیدگی و نهایتاً نقد کردن بهشت در عالم خاک. اینها جلوه ها و معانی گوناگون مدرنیسم است که در خود واژه مد و مدرن هم حضور دارد و در ادبیات لاتین هم کاربرد دارد. مفهوم تجدد و نوگرایی هم که یکی از مشهورترین و عامیانه‌ترین و جهانی‌ترین جنبه مدرنیسم است، به این معناست که انسان باید ایده ها و احساسات و امیال و آرمان های قدیم و کهنه شده و در حال فراموشی نفس خود را تجدید بنا کند و این تجدید کردن به معنای جدی کردن هم هست که به تعین و تجسم بخشیدن آن می انجامد و چون تکنولوژی وجود دارد این امر ممکن هم می شود. ولذا انسان بهشت گم شده خود را در مقابل دیدگانش پدید می آورد. بهشت تکنولوژی و درست به همین دلیل مدرنیسم و تکنولوژیسم مترادف و لازم و ملزوم و علت و معلول یکدیگر می شود. یعنی مدرنیسم دقیقاً و عملاً همان تکنیکی و نمادین کردن اراده نهان بشر است و تکنولوژی اراده به ظهور را محقق می کند. اراده به خروج از خیشتن، اراده به عیان ساختن نهانها و به لحاظ معرفت قرآنی این واقعه همان قیامت است و آخر الزمان. و به همین دلیل این واقعه در حقوق و قوانین اجتماعی مستلزم آزادی بی قید و شرط می شود و لذا آزادی هم از ملزومات اجتناب ناپذیر مدرنیسم و تکنولوژیسم می گردد. و نیز برابری. زیرا اراده که به ظهور تنها نوعی از اراده است که در همه افراد بشری به یک میزان و شدت حضور دارد و امری ذاتی و اجتناب ناپذیر است. و همه انسان ها به لحاظ این اراده کاملا برابر و همسان هستند و این همان جادوی جهانی دموکراسی است که اهرم اجتماعی سیاسی مدرنیسم و تکنولوژیسم محسوب می گردد. همه در محضر تکنولوژی برابرند چون هیچند، مثل برابری صفر ها. پس به همه این لحاظ ها طبیعی است که دین در اساس و امر محوریش یعنی تقوا که همان خیشتنداری و درون ریزی و باطنگرایی است ذاتاً ضد مدرنیسم باشد. حق دینی معتقد است که خود وجود انسان باید مظهر کامل مد ذاتی خودش باشد بی هیچ واسطه و ابزار بیرونی و دنیوی. یعنی همه امیال و آرمان‌های بشر بایستی تماماً از وجود محض خودش به صورت صفات و قدرت‌های روحانی و خدایگونه ظهور کند که این نوع اراده به ظهور با روش تقوا که همان تقیه و درونیدن است رخ می‌نماید. همانطور که به نوعی و در درجه‌ای از وجود پیامبران و امامان و عارفان بزرگ و قدیسین رخ نمود. و این مدرنیسم دین حقیقی و اصیل است که در واقع مدرنیسم اومانیستی به معنای واقعی کلمه است و نه مدرنیسم تکنولوژیکی. یعنی دین خالص میگوید که خود وجود انسان بایستی تکنولوژی ظهور ذاتش باشد و انسان باید هم هدف و هم وسیله خودش باشد و خداوند تمام این امکانات ظهور روحانی را در وجود انسان نهاده است که به واسطه قدرت تقوا و باطنگرایی و معرفت نفس خلاق می شود. و این معنای بی‌نیازی محض است که عین انفعال به نظر می رسد. پس طبیعی است که آب این دو مدرنیسم یعنی اراده به ظهور در یک جوی نرود. و البته کمترین اصراری هم ندارند که در یک جوی بروند و این مشکل ناخالصی های دینی و بی‌معرفتی در باره حق دین است که یا می خواهد آب این دو را در یک جوی روان سازد و یا به کلی با مدرنیسم تکنولوژی اداوت و نبرد می کند. و معمای دموکراسی دینی هم از همین جا برمیخیزد که به صورت تناقض لاینحل در خود میشکند. مدرنیسم تکنولوژیکی که در واقع اراده کاملا کافرانه است، ذاتاً در آتش بیگانه سازی انسان از خیشتن است. به همان برون افکنی می باشد، ولی مدرنیسم دینی در آتش یگانه سازی انسان با خیشتن است و در این حال کمترین نبرد و مشکلی با مدرنیسم تکنولوژیکی ندارد، زیرا با آن هیچ تداخلی ندارد. دین خالص هرگز با کفر آشکار مشکلی نداشته است، بلکه با شرک مشکل داشته است. عرفان حقیقی همه مذاهب مهد مدرنیسم دینی بوده است و عارفان هرگز با مردمان مسئله‌ای نداشتند. و اما انسان حقیقتاً پست مدرن همان انسان عارف بوده است که وجود محض خود را ظرف ظهور خود قرار می‌دهد و خودش مد خویشتن است. انسان فوق تکنیکی و فوق ابزاری، این انسانی است که خود آرمان خیشتن است. مذهب، کسی از سوی خدا آمده است از سمت فنا. پیامبر، کسی که تمام عمرش را سرگشته و محزون، گریزان از مردمان و پناهنده به خیشتن در جستجوی قاری یا قبری، از تمام حیات و هستی خود فرا رفته و دست به دامن فنا گردیده و در آغوش فنا پناه یافته و از آنجا ندایی شنیده و برای مردمان پیامی یافته است که حق فناست. او بوی فنا می دهد و از خدا می گوید: نیکوکار باشید، صادق باشید، دزدی مکنید، زنا مکنید، ستم مکنید و بگذرید. و خلاصه این که دست از خود بشویید و تسلیم مرگ و نیستی شوید. و اما مردم، او دیوانه است. از همان نوجوانی حالاتی جنون‌آمیز داشت و اینک مجنونی کامل و خطرناک شده است. جادوگر نیز شده است. از همه جایش بوی مرگ می دهد. هر که با او بنشیند دیوانه و نابود می گردد. بکریزید، او را بکشید، او دشمن بشر است. اصلاً دشمن جهان است، اصلاً دشمن خدای ماست. آن چند نفر هم که می‌بینید در کنارش بی‌حس شده اند، کاملاً تلسم گردیده و از خود بی خود شده اند و از جادوی بی‌رهایی ندارند. بگریزید تا به سرنوشت این بدبختان مبتلا نشوید. تلسم او مصری است و در همه جا پراکنده شده است. وای بر ما! و بدین گونه مردم به تلسم فنای پیامبر مبتلا می شوند و در عین اشد بیزاری و ادابت با وی به روح او می گرایند و مذهب ضد مذهب او را پیریزی می کنند در لباس و شعارها و آداب مذهب وی. و این تضاد عظیم بین ظاهر و باطن مردم را مستهلک نموده و به سوی فنا می کشند. و در حالی که در دل خدا را عدو هستند و به ظاهر او را ستایش و شکر می کنند. بدین گونه کل بشریت تلسم روح پیامبرانند و این تلسم همان دعوتنامه خداست به سوی فنا. و هیچ کس را قدرت پاسخ ندادن به این دعوت نیست، چه به صورت مثبت و چه منفی، چه به صورت ایمان و چه کفر. همه مذاهب و مکاتب در طول تاریخ تا به امروز به همین گونه در میان مردم پدید آمده است. مذهب ضد مذهب، مکتب ضد مکتب، حقیقت ضد حقیقت، اسلام ضد اسلام، مسیحیت ضد مسیحیت، یهودیت ضد یهودیت، سوسیالیسم ضد سوسیالیسم، آزادی ضد آزادی، علم ضد علم. و فهم این واقعه وارونه به مثابه درک حق واقعیت جهان بشری می باشد. اصالت انسان، اومانیزم. خداوند بایستی خیلی بزرگتر از کل جهان هستی باشد که توانسته این جهان به این بزرگی را خلق کند. در این صورت ملاقات با وی در قیامت کبرا برای بشر مثل ملاقات یک میکروب با قله اورست است. و یا اصلا از کجا معلوم که خداوند کوچکترین موجود عالم نباشد که حتی با میکروسکوپ الکترونی هم قابل مشاهده نیست؟ این تصور با عقل دینی بشری بسیار نزدیکتر است که خدا آنقدر کوچک باشد که عین نبوده است و اصلا ضد ماده است و ضد وجود. و آنگاه هم که بخواهد آشکار شود کل عالم هستی را نابود سازد و لذا دیگر کسی برای دیدار با او باقی نخواهد ماند. آن تصور اولی همان کلی‌گرایی بود که مولد فلسفه است و تصور دومی هم ذره‌گرایی بود که مولد کل علوم و فنون است که هر دو ذاتاً منکر خداست الا خدایی که عین عدم باشد. مذهب تاریخی هم دارای همین ذات است که در نزد مردم و رهبران دینیشان یافته می شود که مذهب فنی است و کمی. و اما چرا خدا را معتدل نسازیم و به حد درک و وجود عینی خود نزدیک نکنیم و راه انصاف در پیش نگیریم؟ بیاییم خدا را درست به اندازه انسان بگیریم که بتوانیم از پس او براییم. چرا خدا را یا قولی ابرجهانی سازیم و یا ذره ای لامتناهی؟ یا هر دو نایافتنی و محال باشد؟ چرا خدا را این انسان قرار ندهیم که درست در وجود انسان جای بگیرد و قالب انسان شود و بر جای انسان؟ این بینش اومانیستی است. اومانیزم اسلامی و شیعی و نبازاری و اروپایی. انسان فرم و فرمول خدا در کار خلقت جهان است و خدا هم فرم و فرمول انسان است در دریافت جهان خیش. کسی که این فرم و فرمول را نمی شناسد نه خدا و نه جهان و نه خودش را می شناسد و هیچ نمی یابد و همواره در قحطی به سر می برد. بیاییم از آن افراط و تفرید خارج شویم. حد اعتدال خود وجود انسان است. انسان متوسط‌ترین موجود عالم است، یعنی وسط و قلب و کانون وجود است و فشرده جهان هستی. جهان هستی همان انسان کبیر است و انسان نیز جهان صغیر است به قول علی علیه السلام. و خیلی هر امری به قول پیامبر اسلام در وسط آن است و انسان وسط هر چیزی است. توحید خدا یکی است. اگر اعتقاد به این امر دال بر موحد بودن باشد، پس اصلا انسان غیر موحد وجود ندارد. زیرا هر کسی که اصلا معتقد به خالقی هست، او را یگانه می داند و جز در قصه ها هنوز کسی دیده نشده است که معتقد باشد که بیش از یک خدا وجود دارد و ما بقی هم که اصلا به خالقی اعتقادی ندارند که دعوایی بر سر عددش باشد. موحد کسی است که معتقد باشد که اصلا غیر از خدا هیچ چیز و کس دیگر وجود ندارد. اعتقادی غیر از این یا کفر است یا شرک. عالی ترین حد فهم کسانی که اسیر وادی خیر شر هستند درباره حقایق توحیدی هرگز فراتر از پوچی و یأس مطلق نمی رود. ولذا چون این کسانی عاملان حقایق توحیدی را دیوانه می دانند، همانطور که همه پیامبران و عارفان را چنین می دانستند. آنچه که یگانه است و تقسیم نمی شود برای اهالی خیر شر نامفهوم است و بلکه باطل کننده کل نظام ارزیابی آنهاست و پوچ کننده کل زندگیشان، زیرا نیک و بدشان را در نظرشان مساوی می سازد و این دلیل ادابت آنها درباره حقایق توحیدی و حاملانش می باشد. هر چیزی با تیغ حق یگانگی برش خورده و مجبور به ابطال گردیده است در جریان جدال آن دو با هم دیگر. جدال نیک و بد، این جدال که هر یک از طرفین معتقد به حق بودن خیش است، به نیک بودن خیش و شر و باطل بودن نیمه دیگرش. ولی از چشم آن یگانه و یگانه بین این هر دو به یک میزان خیر یا شر است. کفر و ایمان، راست و دروغ، ضعف و قدرت، مرگ و زندگی. و اهالی خیر و شر هر دو به یک میزان این یگانه بین را مجنون و جادوگر و منهدم کننده می‌یابند و در باره او به اتحاد می‌رسند. و این همان اتحاد مجدد و یگانگی خیر و شر است که ذاتش آشکار می شود. اتحاد ابو سفیان و عمر در قبال علی، اتحاد روحانیت یهود و قیصر روم در قبال مسیح، اتحاد مغان زرتشتی و شاهان ساسانی در قبال مانی، اتحاد مهارجاها و برهمنان در قبال بودا، اتحاد آنچه که باید باشد و آنچه که نیست در قبال آنچه که هست، اتحاد دو در مقابل یک. در این اتحاد است که حق یگانه آشکار می شود. این اتحاد اجتناب ناپذیر است و کل تاریخ در سمت آن حرکت می کند. وجدان. در زندان مواجه با مجرمی شدم که در جریان سرقتی 3 نفر را، یعنی همه عضو یک خانواده را، به قتل رسانیده بود. با کمال حیرت متوجه شدم که این فرد فقط و فقط یک ناراحتی و عذاب وجدان داشت و آن این که زنش در منزل تنها و بی کس مانده است. همین و بس. این واقعیت که همه جایی است نه تنها داله بر راز عظیمی در باب جرم شناسی و حقوق قضایی و روان شناسی است، بلکه بیانگر راز عظیمی در باره مذهب است. با آن این که انسان ذاتاً فقط و فقط نسبت به کسی که دوستش دارد دارای وجدان و معزل عذاب یا راحتی وجدان می شود و اصلاً جز از طریق دوست داشتن وجدانی در بشر پدید نمی آید. و کل آنچه که اخلاق و مذهب فطری و گناه نامیده می شود، معلول محبت قلبی پیامبران و قدیسین و عارفان نسبت به مردم است. اینها به وجد آورندگان، به وجود آورندگان و وجدان آفرینان بشر هستند. ولذا هیچ بشری بدون محبت قلبی به اینها اصلا کمترین حسی درباره خداوند هم نمی تواند داشته باشد. خداوند نیز فقط در رابطه قلبی بین دو انسان است که حاضر می شود و این یعنی وجدان. و اما آیا می توان خدای نادیده را فهمید و باور کرد؟ و مهمتر این که او را دوست داشت و قلباً پرستید و نسبت به وی متعهد بود؟ اگر می شد پس چرا این همه پیامبر آمدند و این همه عارفان و قدیسین برای احیای دین هنوز هم می آیند؟ اگر خدای نادیده را با آن قدرت و محبت مطلقش نمی توان دوست داشت و اطاعت کرد، چگونه می توان پیامبران و امامان نادیده یعنی مرده را دوست داشت و از آنان اطاعت نمود و نسبت به آنان احساس دینی و وجدان داشت؟ درست به همین دلیل است که می بینیم این همه به اصطلاح اهل دین و خداپرست، حتی چشم دیدن یک آدم معمولی را که کمتر دروغ میگوید ندارند و او را از خود طرد میکنند و از وی نفرت دارند و او را آدم احمق و خطرناک و غیر قابل اعتمادی میدانند. از چگونه میتوان به پیامبران مرده که مظهر صدق بودند و خدای نادیده که صادق مطلق است اعتقاد و باور و محبتی داشت؟ انسان به میزانی که یک بیریای بیریاستی را دوست دارد دارای وجدان است، یعنی دارای دین و خداشناس است و نمیتواند پیامبران را دوست نداشته باشد. چون این فردی در حکم امام یا پیامبر زندگی اوست که او را به همه صاحبان وجدان و وجود در کل تاریخ متصل میکند و به خدا میرساند. وجدان همان دل است که عاشق یک انسان زبنه صادق و صاحب حب است. احساس خطا و گناه محصول عشق است، نه عشق به خدا و حقیقت و آزادی، بلکه عشق به انسان زندهی که عاشق همه انسان هاست. مذهب حقه محصول محبت است. آن که عاشق نیست، مذهبش یا کفر است و یا ریا. بینش. جهان هستی در نگاه تو منقبض و منبسط می شود و آدمیان و اشیا به همان میزان دارای قوت و تحرک هستند و در انبساط و توسعه نگاهت آزادی و رشد و عظمت می یابند و چون نمی توانی تحملشان کنی، نظرت را منقبض می کنی تا آنها را در تنگنا قرار دهی و خود نیز تنگ و حقیر و رنجور می شوی. جهانت را، یعنی نگاهت را توسعه ده و نور نگاهت را تا ابدیت امکان سفر بخش و بخیل مباش از اینکه کل جهان و جهانیان با تو سفر کنند و توسعه یابند و با تو باشند و در تو صاحب امکان و اختیار و عظمت لا متناهی گردند. بر خودت بخیل مباش تا جهانیان تو را همراهی کنند و در تو حضور به هم رسانند و تو را به عنوان میزبان مهربانی دوست بدارند و رزقت دهند. خدای گونه باش، بگذار کل جهان در تو جای گیرد. ام جهان باش، امام باش. بگذار حتی از حدود نگاهت و نیز از حدود وجودت عبور کنند و آن را بشکنند و آفاق نگاه و وجودت را گسترش دهند و گسترش یابند. این اجر توست و این اجر را بر خود گوارا کن و حرام مکن. بگذار از تو بگذرند، از حد خود عبور کن، خود را بارها و بارها بشکن و در تاریکی خود نفوذ کن و بگذار دیگران هم در این مکاشفه حضور داشته باشند. این دیگران همان حدود تو هستند که توسعه می‌یابند. آنها علائم راه تو هستند، آفاق بی انتهای تو هستند، پس این آفاق را تنگ مکن. تو به واسطه آنان خود را می‌یابی و می‌شکنی و رشد می‌کنی بی آنکه گم شوی. بگذار در روشنایی آفاق نگاهت چیزهای تاریک، خطوط سیاه و دشمنان منکرانت نیز حضور داشته باشند، وگرنه در روشنایی محض محو و گم می شوی و باز می ایستی. حد نگاه خود را بشکن. دشمنانت را دوست بدار و از آنان بگذر تا از این حدود بگذری و بی نهایت شوی. آن که می ایستد گم می شود از مقابل دیدگانش، یعنی نسبت به خود بی غیرت باش تا کل جهان بر تو بارد شود و خیش تو گردد. زهد، جبر اختیاری. انسان هنگامی که یک کار هرچند به ظاهر کوچکی علی رغم میل غریزی خود انجام می دهد، به ناگاه با حیرت می بیند که چه بسا کارهای بزرگ و سخت برایش بسیار آسان و کوچک می شوند و چه بسا کارهایی را هنوز انجام نداده انجام شده می یابد و نیز از چه بسیار کارهایی دیگر به کلی بی نیاز می گردد. و اما آنگاه که کار بزرگی را برخلاف غریزه و میل شخصی خود انجام می دهد که محتاج از جان گذشتگی و از نان و نام و آرمان گذشتن است، به ناگاه خود را در جهانی هزار بار وسیع‌تر و لطیف‌تر و غنی‌تر می‌یابد و خود را سلطان وجود می‌یابد. این از خواص معجزه آسای زهد است. انسان به میزانی که اهل زهد نیست، اهل فن است و اسیر افسونگری‌های فریبنده تکنولوژی و سیاست و نهایتاً خرافی می‌شود. وجود، وجود برای انسان چیزی جز احساس وجود و دریافت وجود در خیشتن نیست. در عالم خاکی یک موجود همان یک جان محدود در کالبد تن است. حال اگر این جان روح در کالبد خود و در ظرف وجودش، یعنی در تن خود قرار نگیرد، احساس وجود نمی کند و تماما دچار احساس برزخ و نابودن است. پس انسان به میزانی که در خارج از تن خود سرگردان است و در صدد تصاحب خانه های دیگر است، دارای وجود نیست و در برزخی فزاینده قرار دارد. یعنی میل به مالکیت خانه وجود دیگر انسان ها و میل به مالکیت سایر اشیاء همان عرصه نابودگی و برزخ است و همان عرصه تجاوز و ستم است. در حالی که تو مشغول تصاحب دیگرانی، دیگران هم خانه وجود تو را تسخیر می کنند و این جنگ همه جایی همان جنگ برای وجود یافتن است و چه جنگ جنون‌آمیزی. و این وجود دزدی است و انسان هرگز در خانه دزدیده شده لحظه ای آرام و قرار ندارد. انسان صاحب وجود انسانی در خویش است. پس روش وجودیابی و احساس وجود همان روش باطنگرایی و درونیدن و در خود نشستن است که همان تقوا و تقیه و خیشتنداری و معرفت نفس خوانده می شود و به معنایی از خانه وجود خیش بیرون نرفتن و در بیرون که عرصه عدم است گم نشدن. در بیرون که عرصه مالکیت ها و دزدی های وجود است، جز ستمگری و ستمبری ممکن نیست و احساس نابودی و قحطی که موجب جنون می شود. و اما این در خویشتن نشستن و صاحب وجود شدن ممکن و آسان نمی آید الا این که یک موجود بس عزیز و دوست داشتنی را در دل خویش داشته باشی که با وی هم نشین شوی در دل خویش. این موجود بس عزیز و محبوب یا باید خدا باشد و یا یک انسان در خود نشسته و صاحب وجودی که در واقع خدایگونه است. زیرا فقط خداست که در خویش است و صاحب وجود است و و بی خود نیست. پس فقط عشق به خدا و یا عشق به یک انسان عارفی که در خود نشسته و خود شده است می تواند انسان را در خیشتن بنشاند و دارای وجود سازد و از جنون مالکیت ها و ستم ها و بلگردی ها در عرصه عدم نجات بخشد. مگر نه اینکه در تمام عمرت هر تلاشی که می کنی نهایتاً فقط به این مقصود است که لااقل یک نفر را بیابی که تو را با تمام وجودش دوست بدارد. و این گونه است که احساس وجود و رضایت و قرار می کنی. ولی کسانی که خودشان بی خود و بی وجودند چگونه می توانند تو را دوست بدارند و وجود بخشند؟ و اما چه کسی می تواند خداوند را در دل خیش بیابد و درک کند و با وی هم نشین گردد و صاحب وجود خود شود و در خود قرار گیرد؟ کسی که اصلا لحظه ای در خود قرار ندارد چگونه می تواند اصلا چیزی در خود بیابد تا چه رسد خدا را؟ آن که عاشق بر عارفی می شود، عارفی که صاحب وجود است، می تواند بر دل خود وارد شود و در آنجا مقیم گردد، چون اصلا می تواند او را دوست بدارد زیرا دارای وجود است و خودش است. چگونه می توان انسان بی وجود و بی خودی را دوست بداری الا این که در بدر و در یوزه و اسیر او می شوی و در بی وجودی محض غرق می شوی و در برزخی بی انتها ساقط می گردی و نهایتا از وی به نفرت می رسی و این جنون بی وجودی است. محبت آن که خود است و در خیش است و هستی دار است تو را به خودت می رساند و در دلت قرار می دهد و صاحب وجود می شوی و بی نیاز از وجود دزدی. مشتاق هر چیزی که باشی مثل همان چیز می شوی. دموکراسی. همه با هم برابرند. همه آنهایی که نبرابرند و نمی خواهند برابر شوند با هم برابرند. و این واقعا درست است و اما در قای صندوقهای رای چه می کنند؟ به کسی رأی می دهند که علناً می گوید که از همه شما برترم. پس نابرابرها به نابرابری رأی می دهند. پس دموکراسی علناً ایدئولوژی نابرابری است. حق نابرابر بودن و حق نابرابر سازی شدیدتر. حق تفرقه و تضاد. حق تبعیض و ستم. ستمی که بر خود دارای حقوق و قوانین و نهادهای مدافع و مهاجم است. هر رأی جز رأی به نابرابری و استمرار و افزایش نابرابری نیست. ستمبران رأی می دهند به ستمگران تا ستم مستمرن تشدید گردد و مبدل به قانون شود و خودشان مسئولیت ستمی را که به آنان می شود بر عهده گیرند و دیگر به گردن صاحبان قدرت نگندازند و صاحبان قدرت را از هر مسئولیتی مبرا سازند. و این همان دیکتاتوری و سلطنت بیتاج است که شاهان کلاه خود را برداشته و بر سر مردم نهاده و خودشان در خفا بدون هیچ مسئولیت و پاسخگویی به مردم مشغول سلطنتی قهار و مطلق هستند. سلطنت تکنولوژیکی علمی مدرن. پس دموکراسی محاق تحقق این حقیقت است که ستمبر و ستمگر یکی هستند و به هیچ کس ستمی نمی شود الا هر کسی خود به خودش ستم روا می دارد. دموکراسی حق ستم است. ستمی که این حق است. کمونیست ها این حق را درک و باور ندارند و به زور می خواهند همه را برابر کنند و چون برابر نمی شوند خود را برتر از مردم می یابند و باز نابرابری جدیدی آغاز می شود. ستمی که می خواهد همه را به زور برابر سازد و ستم را از میان بردارد. سوسیالیسم روی دیگر دموکراسی است. پس دموکراسی ستمی کاملا منصفانه و بیریاست و ادامه تکاملی دیکتاتوری و سلطنت است که موافق عصر تکنولوژی شده است. دیکتاتوری تکنولوژیکی. و نهایتاً همه تقصیرها به گردن علم و تکنولوژی می افتد و نه بر گردن فرد یا گروهی. و اما دموکراسی دینی نهایتاً به آنجا می رسد که همه تقصیرها گردن خدا و پیامبرانش است. مردم یا دمو که همواره ذاتاً ضد دین و خدا و پیامبرانش بودند و تا دین را در محتوا کاملاً وارونه نکردند به آن تن در ندادند، در واقع همواره کاری جز دموکراتیک نمودن دین نداشتند، یعنی دنیوی و مصلحتی ساختن دین، مذهب ضد مذهب، و این بستر تاریخی و همه‌جایی دموکراسی بوده است. ولذا مذاهب و ملل قدیمی‌تر که تجربه بیشتری در تبدیل مذهب داشتند، دموکراتیک‌تر هستند و عقب‌ماندگی ملل اسلامی را در این امر بهتر می‌توان درک نمود. دموکراسی عرصه جبری براندازی شرک و نفاق و ظهور بی‌ریای کفر است و این رشد عظیمی در دین است که دینداران حقیقی از آن حمایت می‌کنند. ژنتیک جدیدترین و پیشرفته ترین حد علم زیست شناسی و طب و انسان شناسی یعنی ژنتیک، چیز بسیار بسیار قدیمی و خرافی را برای 100,000 بار در تاریخ علوم مدرن کشف کرده است. هیچ چیزی در انسان مطلقاً تغییر پذیر نیست. همه چیز درباره انسان‌ها مطلقاً جبری و ازلی است و لذا هیچ کس تقصیری ندارد الا ژن. مبارک است جناب آقای سرنوشت، جناب آقای جبر، جناب آقای جهنم، جناب آقای شیطان، جناب حضرت جن. پس جناب آقایان آزادی و انتخاب و برابری را چه کارشان کنیم و چه خاکی بر سرشان بریزیم که محصول سوپر مدرن دیگری از همین حضرت علم و تکنولوژی هستند؟ جبر و اختیار دو فرزند ناخلف این حضرت هستند که آبشان در یک جوی نمی رود. البته جناب علم برای حل این تضاد ذاتی باز هم طبق معمول راه حل معجزه آسا و بعدی عظیم پیش روی نهاده است. پیوند ژنتیک و یا کلونینگ، یعنی می آییم و همه افراد و انواع بشری را به یک ژن واحدی پیوند می زنیم و لذا همه با هم برابر می شوند در خلق و خوی و صفات و افکار و آرمان و اعمال و احساسات. و اما آن ژن واحد بایستی ژن چه کسی باشد؟ لابد ژن آقای راکفلر مثلا. و اما آنگاه میلیاردها راکفلر بر روی زمین تکلیفشان چیست که هر کدام به تنهایی کل جهان را در بست می خواهند؟ لابد آنگاه هر یک برای خود سیاره‌ای را در آسمان مالک می شود و به این ترتیب جنگ خدایان جن زده آغاز می شود. جنگ ستارگان. آیا براستی این همان علم جن نیست؟ جنون نیست؟ جنونی که هزاران سال است که تحت عنوان علم با خرافه مبارزه کرده و اینک به حکومت جهانی اجنه منجر شده است. سیطره جهانی جنون، جنونی که نامش علم است و هدفش برابری، برابری در عدم، ولذا این برابری جز به جبر میسر نمی آید. ارتباطات، ارتباطات محور و هدف ذاتی کل علوم و فنون بشری بوده است و امروزه نیز پیشرفته ترین علوم و فنون در عرصه ارتباطات خودنمایی می کنند و سایر تکنولوژی ها نیز بر مدار ارتباطات نشو و نما دارند که انفجار و جنگ اطلاعاتی نیز محصول همین واقعه است. و اما چرا هرچه ارتباطات سریع‌تر و وسیع‌تر می شود آدم ها دچار احساس تنهایی شدیدتری می شوند و در تن خود محبوس‌تر می‌گردند و سوء تفاهمات نیز به همان شدت توسعه می‌یابد و جنگ‌های فیزیکی و روانی نیز گسترش و عمق بیشتر پیدا می‌کنند و انزوا طلبی‌ها و افسردگی‌های حاصل از این تنها شدگی رشد می‌یابد و بیگانگی‌ها و خودکشی‌ها. آیا به راستی آنچه که ارتباطات نامیده می‌شود نعل وارونه‌ای نیست؟ مثل همه محصولات و وعده های این تمدن؟ آیا ارتباطات موجب قطع ارتباط انسان ها نشده است؟ و شاید هم قطع ارتباط انسان ها موجب پدید آمدن ارتباطات شده است؟ تکنولوژی ارتباطات موجب شده که هر کسی به محاق تنهایی خود افتد و از خود گریزی نداشته باشد. یعنی همان چیزی که بشر همواره از آن گریخته است، اینک علی‌رغم میلش و به واسطه فریبی عظیم و تکنولوژیکی به آن مبتلا شده است. به واسطه همان چیزی که قرار بود انسان را به کلی از تنهایی برهاند، به اشد تنهایی مبتلا شده است. و اینک هم که جبران تنها شده ای، یا باید مست و نشعه قرص ها و مخدرات و الکل باشی و یا لحظه ای از جلوی تلفن و تلویزیون و اینترنت کنار نمی روی تا لحظه ای خودت را ببینی و بیابی و خودت شوی. تا کی از خود می گریزی؟ در قبر چه خواهی کرد؟ آنجا که ارتباطاتی در کار نیست تا بتوانی با خودت قطع رابطه کنی؟ تکنولوژی و خاص ارتباطات عرصه تفرید و تجرید جبری نفس بشر است. در این تجمع، نشری در حشر و این عرصه قیامت است. و قیامت آن روزی است که هر کسی جبرن تنها می شود. قرآن